الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. هدیه روح مطهر حضرت زهرا، شادی روح منور حضرت معصومه سلام الله علیها و سلامتی امام زمان ارواح ناله الفدا اجماعا صلوات قرائی خط بفرمایید. در مقدمه شرح و تفسیر زیارت جامع کبیره قرار گرفته ایم و بیان کردیم که برای ورود در زیارت جامع کبیره لازم است مسئله جبر و اختیار و به بیان دقیق‌تر جبر و آزادی به خوبی بررسی شود، چون که در حین مباحث در موقعی که وارد متن زیارت جامع کبیره شدیم سوالات فراوانی پیش خواهد آمد که چرا مثلا ائمه خدا از عصمت مطلقه برخوردارند و ما برخوردار نیستیم، و برای اینکه ما از اون اشکالات پیشگیری بکنیم لازم است این سیر رو طی بکنیم تا به فضل الهی آماده بشود اذهان برای ورود در این بحث بسیار زیبا و مورد نیاز. در طول مباحث گذشته بیان کردیم که محور بحث جبر و آزادی شخصیت انسان است و صدور فعل از انسان، و اینکه آیا وقتی فعلی از انسان صادر می شود انسان مجبور است به صورت مطلق یا آزاد است به صورت مطلق، و یا اینکه نه مجبور است و نه آزاد، بلکه هم مجبور است و هم آزاد. اگر مجبور است به چه میزان و اگر آزاد است چه مقدار آزادی برای شخصیت انسان وجود دارد. بعد رسیدیم به این بحث که من انسانی تولید نیاز می کند و چیزهایی که موافق با من باشد برای انسان به عنوان نفع مطرح است طبیعتا اونها رو جلب می کند، و چیزهایی که موافق با من انسان نباشد به عنوان ضرر است و انسان اونها رو دفع می کند. البته هرچه من و شخصیت انسانی رشد بیشتری پیدا کند نفع رو چیز دیگری میبیند و ضرر رو چیز دیگری. کسی جان او رشد نکرده است نفع رو در سود پرستی میبیند و ضرر رو در از دست دادن سود. کسی هم شخصیتش آمده است بالا ارتقا پیدا کرده است نفع رو شهادت میبیند و ضرر رو در این که نتوانسته است در این میدان بهره معنوی ببرد. تفاوت این دو دیدگاه برمیگردد به توانایی شخصیتی انسان و میزان رشد فکری آدمی. بنا شد که امشب پیرامون انواع کارهایی که انسان ازش صادر می شود بحث بکنیم، که البته مقابلش انواع ترک هم مطرح است که انسان کارهایی که می کند از چه ابعادی برخوردار است، کارهایی که ترک می کند و نمی کند از چه ابعادی برخوردار است. ما امشب به صورت کلی 6 نوع کار رو می خواهیم انشاءالله بیان بکنیم که در بسیاری از رفتارهای انسانی این 6 نوع کار ظهور دارد و به فضل الهی زمینه ای فراهم بشه برای ورود در بحث تصمیم و اراده. شما می دانید در روانشناسی مغرب زمین در مسائل تجربی و حسی متاسفانه برای اراده عده ای از این اندیشمندان جایگاهی قائل نیستند و معتقدم اراده یک بحث مذهبی است در مورد شخصیت انسان، و همین که بحث اراده رو از این مباحث جدا کرده اند، واقعا خیلی از پیشرفت‌های علمی هم در شناخت شخصیت انسانی بابش مسدود شده است. باید انشالله در این زمینه مفصل صحبت کرد، اما اجازه بدید بحث رو شروع بکنیم تحت عنوان اقسام کارهایی که از شخصیت انسان صادر می شود. انسان یک نوع کارهایی که از او صادر می شود کارهای انفعالی است و با کمال تأسف باید عرض بکنم که شاید بخشی از فعالیت‌هایی که در طول روز، حالا چه فعالیت‌های علمی چه فعالیت‌های عملی که از انسان صادر می‌شود تحت همین عنوان کارهای انفعالی هست. کارهای انفعالی پدیده‌هایی هستند که روح و اراده و قدرت انتخاب در او هیچ نوع دخالتی ندارند. تمام شخصیت انسان تحت عوامل خارجی، تحت تأثیر عوامل خارجی قرار گرفته است و هر نوع برخوردی که با انسان بشه، انسان متناسب با برخورد یک کاری رو چه کار میکند؟ از خودش صادر میکند. اصطلاحاً در علوم رفتارشناسی تعبیر میکنند به رفتارهای بازتابی، یعنی بازتاب یک رفتار در بیرون صدور یک کار است. این کار ارزشی ندارد، ارزشمند نیست. مثلا ملاحظه بفرمایید، مثلا شما یه جایی نشسته اید، یه مرتبه یک کسی بی اختیار پشت سر شما یک داد میزنه، شما میپرید بالا، درست؟ اینجا اراده هیچ تأثیری ندارد، با انتخاب شما نپریدید بالا، رعشه بدن که بازتاب یک وحشتی است که از بیرون به جان انسان مواجه شده است، یک رفتار انفعالی است. ائمه خدا علیهم صلوات الله کوششون در جامعه کبیره اینه که انسان را از مرحله رفتارهای انفعالی در مسائل اصلی زندگی بیرون بیارن. مثلا شما ببینید رفتن به دانشگاه به عنوان این که دیگری هم رفته است، باز تابش در این است که من هم به فکر بیفتم حرکت کنم، یک رفتار انفعالی است و رفتار عرض میکنم رفتاری نیست که بتواند موجب شکوفایی شخصیت انسان قرار بگیره. این یک نوع رفتار که در طول شبانه روز بخش وسیعی از شخصیت ما تحت تأثیر همین بازتاب ها و انفعال های خارجی، عرض میکنم تأثیرات خارجی قرار گرفته است. این یک بخش. بخش دوم رفتارها و کارهای عادیه. در کارهای عادی به اصطلاح روح انسان در یک موقعیتی قرار گرفته است که یک چیزی رو انقدر تکرار کرده است که انجامش دیگه برای شخصیت انسان آسان شده، با سهولت میتوانه کاری رو چه کار بکنن؟ انجام بدهد. اما در رفتار عادی نه عنصر تفکر حضور دارد نه عنصر اراده، همینطور به صورت عادی انسان کار رو انجام میده، مثل رانندگی، توجه فرمودید، مثل خیلی از اموری که در طول روز خانم ها مثلا در محیط آشپزخانه منزل به صورت عادت هر روز صبح بلند میشن، ناشتایی میخورن، بعد آشپزخانه رو جاروب میکنن، تمیز میکنن، غذا آماده میکنن برای ظهر، ولی اندیشه در این کارها حضور ندارد. اگر اندیشه حضور پیدا کند، اراده حضور پیدا کند، همین کارها قدرت سازندگی پیدا میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم حاجی خانم امین رو رضوان الله تعالی علیها، ایشون میفرمودن به بعضی از خواهرانی که در تحت تأثیر تربیتی ایشون بودن، به بعضی از خواهرها میگفتن خدای متعال هر کدام از شماها رو از یک طریقی زمینه رشد شخصیتیتون رو فراهم کرده است. اگر موقعی که کهنه های آلوده بچه هاتون رو مشغول شستن و تطهیر هستید، قصد کنید که این کار رو برای تحصیل رضای خدا انجام بدید، دنیای درون شما نورانی خواهد شد. یعنی همین کاری که عادی انجام میگیرد اگر از یک شخصیت رشد یافته‌ای صادر بشه، همین کار موجب آبیاری مزرعه جان انسان خواهد شد. حالا ببینید قرآن میخواد بگه انسان در چارچوب تفکر اهل بیت علیهم صلوات الله نباید کارهای او عادی باشد، عادت گونه باشد، اونقدر تکرار شده باشد که عنصر تفکر و عنصر اراده دیگه در حین کار به کلی منتفی شده باشه، حتی خود انسان نداند چه میکند. شما ببینید در مسئله نماز که عالی ترین نوع ارتباط انسان است با مبدأ هستی، همه فقهای عظیم الشأن فرموده اند انسان زمانی نماز گذارد که وقتی از او سوال بکنند چه می کند بداند چه می کند، یعنی آگاهانه کار از متن شخصیت صادر بشود. یعنی همین نمازی که روزی 5 مرتبه باید تکرار شود، صورت نماز تکرار شود، اما درون و محتوای نماز از عنصر تکرار دیگه برخوردار بله نباشد و توان نماز سازندگی ایجاد بکنه در متن شخصیت انسان. این یک نوع از کارهایی است که خب شما خودتون شخصیتتون و همین الانی که من دارم عرض میکنم محک بزنید ببینید واقعا همینطور هست یا نیست. حالا توضیح میدم، الان عرض میکنم تو بحث اختیار بحث عرض میکنم. یک نوع ببینید، حالا ملکه رو شما مطرح کردین، تفاوت عادت با ملکه، ملکه شدن یک رفتار، اصلا اون عاملی که موجب می شود یک رفتار از عادت متمایز بشه بهش بگیم ملکه شده است، آگاهی داشتن به این که من چه می کنم. در رفتارهای عادی عنصر آگاهی به این که من چه می کنم حضور در شخصیت بله ندارد، اما در ملکه حضور دارد. ظاهر عادت و ملکه اینه که هر دو رفتار داره تکرار میشه، کار داره تکرار میشه، ولی باطن قضیه این تفاوت ماهوی رو داراست. اما کارهایی هستش که از دو عنصر بسیار اساسی برخوردار باشه، یکی عنصر اندیشه و دیگری عنصر میل و رغبت درونی. اما چون ما مستقلن میخواییم انشاءالله جایگاه اراده رو در بحث جبر و آزادی مشخص بکنیم که اراده چقدر میتوانه شخصیت انسان رو از جبر به مرحله آزادی منتقل بکنه، مفصل اونجا توضیح خواهم داد. فعلا اجمالا این رو بدانید که رفتار ارادی یعنی رفتاری که از روی دو عنصر اندیشه و میل و رغبت درونی صادر شود. کار ارادی این ویژگی رو برخورداره. حالا انشالله عزیزان با ارادهی که انجام میدن بزرگواری کنن، یه چند قدمی بیان جلو با میل و رغبت درونی. صلوات هم خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله امروز ولادت حضرت معصومه هست، روح مطهر حضرت معصومه را هم شاد بفرمایید، صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. پس در رفتار ارادی اولین عنصر عنصر اندیشه است. چرا؟ اراده یکی از معانی که دارد مفهوم خواستن است. اراده یوریدو یعنی خواستن، من اردتو یعنی من خواستم. انسان چه چیزی رو میخواهد؟ چیزی رو که میداند. بین میداند و میخواهد ارتباط خیلی تنگاتنگی وجود دارد، خیلی دقیق. یه مثال ساده عرض میکنم، الان یه برادر اینجا در جلسه به عنوان یه محقق در کتب خطی ممکن است مثلا حضور داشته باشه. این برادری که اینجا هستن هیچ اطلاعی ندارن که یه نسخه خطی هست از کتاب مجالس المواعظ مرحوم آقای عاشق جعفر شوشتری که مثلا این نسخه خریداری شده است به قیمت 3 تومان در سالیان قبل و این نسخه الان اصفهان موجود است. مثلا ایشون هم میگردن نسخه های خطی رو پیدا کنن تا زمانی که اطلاع نداشتند از اینکه این کتاب وجود دارد، چون نمیدانند طبیعتا هم نمیخواهند، طلب نمیکنند، دنبال کتاب نمیروند. به محض اینکه فهمیدن این کتاب در اصفهان حضور دارد، چون فهمیدن که هست، خواستن هم در ایشان محقق خواهد شد. این که میگیم رکن اصلی اراده دانایی و آگاهی است، اینجا رابطش مشخص میشه. فرضا اگر آگاهی وجود نداشته باشه در یک کار، اون کار دیگه ارادی نیست، باید حتما عنصر آگاهی وجود داشته باشه. یه خانمی آمده بودن ایران از آلمان. خب حالا شما ببینید چقدر خانم ها هستن در آلمان که تحقیق میکنن، ولی این خانم میگه من در دیسکت کامپیوتر مراجعه کردم، نام میرزای شیرازی رو دیدم، وقتی متوجه شدم میرزای شیرازی در یک دهی به نام سرمن رعا یک نامه نوشته است، دو خط نوشته است، اینقدر تأثیر گذاشته که عرض میکنم آقایون لوتی های تهران میگن ما دیگه از امروز عرق میخوریم، اما امروز عرقمون رو میخوریم ولی دیگه قلیون نمیکشیم، چون میرزا گفته قلیون کشیدن حکم محاربه با امام زمان رو داره. من وقتی نکته رو فهمیدم تصمیم میگرفتم بیام ایران ببینم که چه رابطه ای بین میرزا و این لوتی ها وجود دارد که اینطوری میرزا در وجود اینها تأثیر گذاشته است. این فهمیده است طبیعتا اون خواستن هم متأخر از اون فهمیدن در او ایجاد گردیده. به همین دلیل است که امروز خواسته هایی که در نسل جوان ایجاد شده است دقیقا تابع چیست؟ آگاهی ها و دانسته های اونهاست. اینجاست که هم شیطان برای اینکه رفتارها و کارهای ارادی انسان رو تو مسیر باطل بکشاند خواسته های انسان رو خواسته های شیطانی میکنند، و هم انبیاء الهی روی خواسته های انسانی سرمایه گذاری میکنند. این رو حالا بعد انشالله مستقلن در یکی دو سه جلسه آینده به فضل الهی در مورد اراده بحث مبسوطی رو عرض خواهم کرد. و اما کارهای اضطراری، حالا ما کم کم داریم قدم به قدم نزدیک میشیم به اون نتیجه ای که میخوام امشب انشاءالله بگیریم. کارهای اضطراری چه کارهایی هستش؟ اولا در کارهای عرض میکنم انفعالی و کارهای عادی اراده حضور ندارد. کارهای اضطراری کارهایی هستش که اراده حضور دارد اما حضور جدی ندارد. حضور دارد برای اینکه فعل صادر می شود با یک آگاهی خیلی کمی در متن شخصیت، اما تأثیری هم ندارد چون اضطرار وجود دارد. اولا اضطرار چیز؟ اضطرار شرایط خاصی است که برای شخصیت انسان به وجود میاد که انسان رو نه از روی آگاهی عمیق و نه از روی میل درونی، بلکه به واسطه فرار از یک تنگناهی که در بیرون از شخصیت ایجاد شده است. دقت کنید این نکته رو، تنگناهی که در بیرون از شخصیت ایجاد شده است میخواد خودش رو از این تنگنا چه کار بکنه؟ خارج بکنه. برای خارج شدن از این تنگنا احتیاج داره اراده رو استعمال بکنه. مثل چی؟ مثل شخصیتی مثل مرحوم آیت الله العظما مرعشی رضوان الله تعالی علیه. حالا من میخوام هر دو بعد قضیه رو عرض بکنم. مرحوم آیت الله العظما مرعشی در این دست نوشته هاشون که در کتابخانه شون موجوده نوشتن امروز این کتابی که خریدم در حالی خریدم که گرسنگی سر تا سر وجود من رو تحت فشار قرار داده، درست شد؟ یعنی اضطرار پیدا کرده ام، اما کتابی است که اگر نخرم از دست خواهد رفت. البته در این مثالی که عرض کردم آیت الله العظما مرعشی از اندیشه برخوردار است، از آگاهی برخوردار است، با آگاهی داره طلب میکنه، ولی تنگناهی که برای ایشون به وجود آمده است این که اگر نخرد کتاب از دست میره. عکس قضیه هم صادق است، کسی کتابخانه ای داره، کتابهای خوبی داره، میخواد نگهش داره، اما فشار اقتصادی مجبورش میکنه بنده خدا کتابهای خودش رو چکار بکنه؟ بفروشه. نیاز به غذا مضطر کرده از او رو، چاره‌ای هم نداره. از یک طرف نیاز به غذا دارد، از طرف دیگه مالی در اختیار نداره، از طرف سوم نمیتوانه بره خدای ناکرده دزدی بکنه. توی این تنگنا که قرار گرفت، شخصیت اینجا به مرحله اضطرار میرسه. پس عنصر اراده دیگه اینجا کارایی اساسی رو از دست خواهد داد. کتاب ها رو میفروشه در حالی که احتیاج شدید به کتاب در متن شخصیت او وجود دارد. حالا شما ملاحظه بفرمایید، ما در طول شبانه روز چقدر از کارهایی که از ما صادر می شود اضطراری است. اسلام نمی خواهد انسان در مرحله اضطرار کاری از او صادر شود. وقتی میگیم اصمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن و تحرکم من الدنس، یعنی ائمه ما اضطرارن گناه را ازش فاصله نمی گرفتن با کمال آگاهی و انتخاب. حالا میگم، حالا میرسیم بهش، توضیح میدم کامل. همه شما در خواهید یافت که قضیه از کجا سرچشمه میگیرد. اینم بخش چهارم رفتارهای ما. دائما هم شرایطی داره در طول شبانه روز برای شخصیت ما به وجود میاد که شخصیت در مرحله اضطرار قرار میگیره. البته این اضطرارها از هدایای الهی است برای اینکه شخصیت رو از مرحله اضطرار بیاره در یک مرحله عالی‌تری چه کار بکنه قرار بده. اما نوع کارها، نوع پنجم کارهایی که انسان انجام میده، کارهای اجباری است. همین عرض بکنم بعضی از آیون متفکرین در این زمینه، بعضیشون، عده قلیلشون اگر به هم رعایت انصاف رو بکنیم، بین اجبار و اضطرار آمدن یه خلطی انجام دادن. اجبار یعنی کارهایی که از بیرون بر انسان تحمیل بشود و از درون انسان میلی برای انجام اون کار بله نداشته باشد. اضطرار یه مقدار میلی در درون انسان تولید میشود. به خاطر چی؟ به خاطر که تضاهم پیدا میکنه بین دو نیاز. از طرفی شما نیاز به کتاب دارید، از طرفی نیاز به غذا. خب نیاز با درون انسان سر و کار داره، ولی در رفتارهای اجباری، در کارهای اجباری انسان هیچ نیازی را از درون احساس نمی کنه، ولی تحمیل میشه بر شخصیت. اونم به دو صورت. یک صورتش اینه که اونقدر از بیرون تحمیل میشه، اما انسان در درونش عرض میکنم میل و رغبتی ندارد، میشه مثل یه عصا در دست یه انسانی. در کارهای اجباری شخصیت انسان مثل یه ابزار شده، آلت دست قرار میگیره. حالا یا آلت دست حوادث بیرون از خود طبیعی، یا آلت دست انسانهای دیگه قرار میگیره. چرا؟ چون از دو عنصر برخوردار نیست. بگید اون دو عنصر چیست؟ یکی آگاهی و دیگری اراده. درست شو؟ دائما از بیرون بهش تحمیل میشه. آمیان بریم منزل فلانی، بنده خدا مثلا میگه روم نشد بگم که نمیتونم بیام، چیکار کنم؟ روم نشد. میگم بیام آقا مثلا شب جمعه منزل شما مهمانی، روم نشد بگم نه. این اجبار از بیرون، تحمیل شده از بیرون، با این ویژگی که از درون هیچ میل و رغبتی هم به این کار ندارد. اینجا رو دقت کنین، یه نکته خیلی زیبایی میخوام تفکیک بکنیم، خیلی مهمه. برادران و خواهران گرانقدر، در کارهای اجباری یه وقت شما در درونتون میل و رغبتی ندارید، این یه طرف قضیه است. یه طرف قضیه اینه که علاوه بر این که میل و رغبت ندارید، منزجر و بدتون هم میاد از انجام اون کار. چی؟ یه صورت اینه که میل و رغبتی ندارید، یه صورت هم اینه که علاوه بر این که میل و رغبتی ندارید، تنفر هم از انجام اون کار دارید، اما به شما تحمیل میشه. میدونید اون موقعی که شخصیت تنفر دارد برای انجام کاری که از بیرون تحمیل شده بهش میگیم چی؟ اونو بهش میگیم اکراه. اکراه یعنی کاری که از بیرون تحمیل میشه به شخصیت انسانی، و این که علاوه بر این که انسان میل و رغبت ندارد برای انجام اون کار، انزجار هم از انجام اون کار دارد. اینو میگم اکراه. و این که در آیه شریف فرموده از لا اکراه فی الدین، آیون ادهی از ما عادت کردیم همیشه مفهوم آیه رو اینطوری معنا بکنیم که لا اجبار فی الدین، درسته؟ یا در دین چیز زوری وجود ندارد، نه این معنا رو نمیده. در دین اجبار وجود داره، اتفاقا در دین اجبار وجود داره. مثلا اگر کسی نماز نخواند، دستور دادن که چکار بکنید، ائمه فرمودن چکار بکنید برای کودک، همین کودکان 9 سالتون رو وادار بکنید به چی؟ به نماز. و حتی فرمودن اگر نماز نخواندن، اونها رو میتونید چکار بکنید؟ بزنیدشون. یعنی اجبار وجود دارد. اما زمانی اجبار است که کودک از درون آمادگی برای پذیرش این کار رو نداشته باشه، این اجبار رو شروع میکنه، آرام آرام میره جلو، اما چون در متن این عمل اکراه نیست، آرام آرام میپذیره نماز رو. اکراه یعنی چه؟ لا اکراه فی الدین یعنی چه؟ یعنی در متن دین هیچ حکمی نیست که مورد انزجار درونی انسان باشد. هرچه در متن دین وجود دارد موافق با اون چیزی است که جان انسان بهش احتیاج دارد. پس لا اکراه فی الدین، درست شد؟ این رفتارهای اجباری است، کارهای اجباری. پس ببینید کارهای اجباری دو صورت پیدا کرد. اصل اجبار یعنی تحمیل از بیرون، این اصل اجبار است. اونم تحمیلی که انسان از درون میلی به انجام او ندارد، در صورتی که میل ندارد میشه آلت، میشه ابزار. مثل متاسفانه خیلی از شخصیت‌های ماها، البته شخصیتی که آلت و ابزار دست دیگران باشه دیگه در حقیقت شخصیتی ندارد، بی شخصیت هست. اگر شخصیت داشت آلت و ابزار دست دیگران قرار نمیگیره. به همین دلیل است که وجود مقدس مولا الموالی، به حالا حدیث رو من الان میخونم، این حدیث اصلا جاش اینجاست، چقدر زیباست. امیر المومنین سلام الله علیه وقتی به کمیل دارن این بحث رو مطرح میکنن، برادران بخارن یه بحث شخصیتیست اینجا، وقتی میفرماد ما من حرکت الا و انت محتاج فیها الى معرفت، دیگه این جمله افاده یه حس میکنه دیگه، هیچ حرکتی نیست تو انجام بدی الا اینکه احتیاج به تحصیل شناختری، یعنی نباید در مرحله اکراه رفتاری از شخصیت شما صادر بشه یا در مرحله اجبار. البته در دوران کودکی که بحث نماز رو مطرح کردم، باید کم کم زمینه های آگاهی رو در درون کودک فراهم بکنیم. و اما نوع ششم کارهایی که از انسان صادر میشه، کارهایی است که تعبیر کردن به کارهای اختیاری. حالا بحث جبر و آزادی رو که ما میخوام مطرح بکنیم، حالا من سوال میکنم شما جواب بدید، در کارهای عادی انسان مجبور است یا آزاد؟ چون شخصیت آزاد نشده است، تحت تأثیر جبر قرار گرفته است، یعنی جبر نما. در کارهای عادی انسان شخصیتش مجبور است یا آزاد؟ ببینید تا زمانی که عنصر اندیشه و اراده حضور نداشته باشد، شما ولو اینکه ادعا کنید آزادی، ادعا رو کاری ندارید، حقیقتش این است که مجبورید، تحت تأثیر جبر بیرون قرار گرفته اید. در رفتارهای انفعالی که کارهای بازتابی، شما مجبورید یا آزاد؟ حقیقتاً می توانید آزاد باشید، خودتون را از تحت تأثیر بازتاب خارج بکنید، اما فعلاً شخصیت آزاد است یا مجبور؟ مجبور. در کارهای اضطراری شخصیت تحت تأثیر جبر قرار گرفته، اما جبر نیست، جبر نماست. چون جبر یعنی قانون لایتغیر الهی، ولی این رو میشه تغییرش داد با اون مثالی که عرض کردم. در موقع رفتارهای کارهای چی بود این آخری؟ کارهای اجباری شخصیت باز تحت تاثیر جبر است. در کارهای ارادی و کارهای اختیاری انسان تا حدودی میتواند از جبر چه کار بکند، فاصله بگیره و کم کم به مرزهای آزادی نزدیک بشه. اما کارهای اختیاری یعنی چه؟ اولا اختیار رو معنا بکنیم. ما این اختیار باز یه مرحله دیگری است، فعلا هنوز بحث آزادی رو نمیخوام واردش بشم. اختیار یعنی چی؟ اختیار واقعا اول من باید بگم، ببینید ما همیشه در دو حالت قرار گرفتیم، یا حالت انجام یک کاری و یا حالت ترک یک کاری. میتونیم یک کاری رو انجام بدی، میتونیم یک کاری رو چکار بکنیم؟ ترک بکنیم. اختیار یعنی حالتی که شخصیت انسان، روح انسان، هر چی میخوان شما تعبیر بکنید، جامع انسان، من شما به یه مرحله‌ای برسه که به راحتی هم تسلط داشته باشه بر جنبه خوب کار، هم جنبه منفی و بد کار، قشنگ تسلط داشته باشه. درست شد؟ و در زمانی که تسلط دارد جنبه خوب کار رو چه کار بکند؟ انتخاب بکند. این رو میگیم کار اختیاری. و انسان در مسیر کارهای اختیاری است که میتواند شخصیت خودش رو به مراحل عالی رشد چه کار بکنه؟ نزدیک بکنه. این حالت اختیار است. و این اختیار که انتخاب خیر است، انتخاب کار خوب است، مقدمه است برای رسیدن به آزادی شخصیت. این مقدمه است. حالا من اجازه بدید مثال بزنم، با مثال خوب مطلب روشن میشه. عرض میکنم که یکی از این، اصلا این مثال قبلا من تو مباحث اخلاقی که گاهی صحبت میکردیم عرض کرده بودم، ولی جایگاه این مثال الان اینجاست، کار اختیاری. همینجاست که ما میخوام مسئله عصمت رو هم فعلا یه زمینه فکری ایجاد بکنیم تا بعد مفصل بهش بپردازیم. چون عصمت مراتب دارد، ما میتوانیم به بعضی از مراتب عصمت دست پیدا بکنیم. عرض میکنم حضور شما، یکی از فقهای عظام تعریفی که کردم روی مرتبه دیگه تو ذهنتون بیارید، اختیار یعنی حالت رشد شخصیت، رشد جان. رشد شخصیت یعنی چه؟ یعنی شما تا دیروز که مثلا 7 سالتون بود گریه میکردین که بابا من 2 چرخه میخوام، درست شد؟ الان که به یاد 7 سالگی تو میفتید خندتون میگیره که چه کار میکردید، درسته؟ یعنی چه شو شده؟ چه تحولی در درون شما ایجاد شده؟ شخصیت رشد کرده، خواسته ها عالی شده. یعنی به همین میزان بگیرید و برید بالا. هر چی شخصیت انتها نداره دیگه، رشد شخصیت، هر چی شخصیت رشد بیشتری پیدا بکنه، تسلط، مدیریت، نظارت، هر چی میخوان تعبیر بکنید، کنترل داشتن شخصیت برای یک کار خوب و یک کار بد و اینکه کار خوب رو انتخاب بکند، افزایش پیدا میکند. اگر کاری انسان انجام بده که با این حالت از انسان صادر بشه، اینو میگیم کار اختیاری. حالا من مثال بزنم. یکی از علمای خیلی بزرگوار و عالی مقام که حضرت امام خیلی به ایشون ارادت داشتن، مرحوم آیت الله العظما حاج سید احمد خمساری رضوان الله تعالی علیه بودن. مرحوم آیت الله خمساری، این بزرگوار، الان مقبره ایشون کنار قبر مرحوم علامه طباطبایی در قم در حرم مطهر حضرت معصومه واقع شده. امام یه تعبیری در مورد ایشون کردن که ظاهرا در مورد هیچ کس این تعبیر رو نکردن. فرمودن ایشون تالی تل و معصوم بودن، یعنی نزدیک شده بودن به مرزهای عصمت. حالا یکی از کارهای ایشون رو بگم. ایشون 98 سال از سنشون گذشت، 2 مرتبه کل نمازهای دوران زندگیشون رو قضا کردن. 2 دور نمازهای دوران عمرشون رو قضا کردن به باب احتیاط. خیلی ایشون احتیاط داشته، فوق العاده احتیاط داشته. یکی از مقلدین این بزرگوار می‌فرمودن ایشون وقتی می‌خواستن یه خودکار بخرن، چون فتواشون این بود که باید صیغه بیع خونده بشه و طرف هم به اصطلاح اون صیغه ایجاب رو بخونه، مثلا میگفتن که تو بگو عرض میکنم بیع تو، تا من بگم اشتری تو. توجه فرمودید؟ همینطور دو سه مرتبه این رو تکرار بکنن تا مثلا صحت عقد شرعی درست بشه. خیلی ایشون محتاط بودن. یک کسی از بازاری های تهران اطراف مسجد حسین عزیز الله گفت من رفتم خدمت آقا، چون واقعا ایشون خیلی آدم فوق العاده، اصلا هر کی با ایشون ملموس میشد در چند لحظه اونس که با ایشون میگرفت متوجه میشد که چقدر ایشون شخصیت روش کرده است که هیچ میلی به انجام مکروهات و انجام محرمات نداره. اسلام میخواد برادران و خواهران به جای اینکه شما ریگ بذارید در دهانتون و گناه نکنید و غیبت نکنید، به یک مرحله برسانتتون که از درون نیازی به انجام گناه نداشته باشین. من سوال میکنم جواب بدیم، وقتی که انسان ریگ میذاره تو دهانش و غیبت نکنه، کار اضطراریست یا اجباریست یا اختیاری؟ اضطراری. به همین دلیل هم ارزش ندارد. چرا؟ چون عنصر انتخاب در این کار حضور نخواهد داشت. درست شد؟ ببینیم اینجا همین جاست که شما میتونید بعضی از مکاتب اخلاقی رو هم مورد نقد خودتون قرار بدید. از ایشون سوال کرده و حضرت آیت الله شما تا حالا شده تو دوران عمرتون گناه بکنید؟ خب خیلی سوال مهمی است، جوابش هم ادعای خیلی مهمی آفردودن به کمال شجاعت. نه. خب میدونه اگر یه مرجع تقلید دروغ بگه، علنا دروغ بگه، از عدالت ساقط میشه دیگه، یه نمیشه ازش تقلید کرد. بعد آقا فرموده بودن عزیز من بعد سوال کرد و شما تا حالا فکر گناه هم کرده ای؟ فرموده بودن نه، من فکر گناه هم نکرده. که البته علت این که ایشون فرموده بودن من گناه نکردم به خاطر این بوده که فکر گناه هم نکرد. یه سوال، کنترل فکر در اختیار انسان است یا در اضطرار است یا در انفعال است یا عادی است یا بیرون از اراده؟ بارک الله. بستگی به شخصیت دارد. یه شخصیتی است که در مراحل پایین رشد قرار گرفته است، قدرت کنترل فکر از او خارج است. اضطراری به صورت جبری هی فکرای بد به ذهنش القا میشه. یک شخصیتی هم هست رشد یافته است، قدرت مدیریت بر اندیشه رو هم پیدا می کند. وقتی توانست اندیشه رو مدیریت بکند، اراده هم جهت مثبت پیدا می کند. آقا فرموده بودن من تا کنون میل گناه، فکر گناه رو هم در درون خودم نداشتم. در طرف تعجب کرده و گفته بود چگونه مگه میشه؟ اینجا رو گوش بکنید. فرموده بودن عزیز من قبل از بلوغ برای من به لطف خدا روشن شد که گناه حکم نجاست رو داره. بعد میدونید آقا این از اون سوال کرده بودن، گفته بودن آقا تا حالا شده شما وقتی دستشویی میرید، خیلی عذر میخوام معذرت خوام، دست بزنید و نجاست خودتون رو بخورید؟ اون آقا با یه اشمعزازی گفته بود که آقا نه اصلا. فرمودن تا حالا شده موقعی که میرید قضای حاجت انجام بدید، به فکر شما رسیده که یه انگشتی بزنید و یه نجاست خودتون رو بخورید؟ گفته و حضرت آقا اصلا من اگه دیوانه هستم؟ اصلا تا حالا از این فکر رو به ذهن من نرسیدن. فرمودن آقا جان ائمه ما فرمودن گناه نجاستی است در باطن و من برام روشن شده است، علاوه بر این که انگشت نمیزنم بخورم، فکر خوردنش رو همچی نمی کنم. اینا میگن رفتار کار اختیاری، اینا میگن شخصیت روشیافته. حالا شما بفرمایید ببینیم شخصیت آسد احمد خونساری جبرن به این مرحله از اسمت به قول امام رسیده بودند. اسمت یعنی فاصله گرفتن اختیاری از گناه، به این صورت جبرن رسیده بودند یا با کمال انتخاب و قدرت انتخاب؟ بله. حالا اینا رو خوب فکر کنین روش، انشاءالله در بحث عصمکم الله من الضلال که میخوام واژه اسمت رو بحث بکنم، اونجا بیشتر از این بحث استفاده خواهیم کرد. توجه فرمودید. این انواع کارهایی است که از شخصیت انسان صادر خواهد شد. دقیقاً ترک‌هایی هم که انسان انجام میده با قول آیت الله جوادی عاملی به شرح ایدن. یعنی چی؟ انسان کارهایی که ترک میکنه، بعضی از کارهایی که ترک میکنه، مثلا نماز شب رو مثال، یه وقت نماز شب رو شما به صورت انفعالی ترک میکنید، کار خوبه با، اما انفعالا چه کار میکنید؟ ترکش میکنید. یه وقت نماز شب رو به صورت عادی، چون هیچ وقت نمیخونید، عادت شده نمیخونید، ترک میکنید. یه وقت به صورت اجباری ترک میکنید، جبر تحمیلی، مثلا عرض میکنم غلبه خواب شدید. یه وقت به صورت ارادی است، این وقت به صورت اختیاری. به صورت اختیاری اینه که بزرگواری نماز شب نخونده بود، البته عرض میکنم شایدم قابل اشکال باشه، بهش گفته بودن، دیدن همیشه نماز شب میخونه، اون شب نماز شب نخونده بود، گفت من امر مخیر شد بین این که خدمتی بکنم به یه بنده خدایی که این خدمت خیلی طاقت فرسا بود و توانم رو میورد، یا این که چیکار بکنم، نماز شب بخونم. تصمیم گرفتم خدمت به دین بکنم. ساعت 2 بعد از شب برای تبلیغ دین رفته بود، بعد خب طبیعتاً خوابش برده بود، سر شب گفته بود امشب میدانم توفیق نماز شب ندارم، اما نماز شب رو فدای تبلیغ دین میکنم. این ترک اختیاری است. در این حال بعضی از کارهای بدی که ما ترک میکنیم، اینجا محل بحث است. ممکنه ما اگر در آمریکا بودیم دیگه ترک نمیکردیم، محیط اقتضا میکند که ما اون کار بد رو چه کار بکنیم؟ ترک بکنیم. یعنی ترک های ما یا انفعالی است، یا چی؟ یا اضطراری و یا عادی و یا اجباری. خیلی کم و به ندرت میشه که ما یه کاری رو با کمال آگاهی درونی و اراده درونی و میل درونی چه کار بکنیم؟ از او فاصله بگیریم. خیلی کم میشه. و اسلام میخواد هم ما انجاممون بر اساس اختیار باشه و هم ترکمون. اول دعای ندبه رو انشاءالله امشب رفتیم به منازلتون مراجعه بکنید. خدا راجع به انجام و ترک ائمه، عرض میخوام ائمه ما در مورد انجام و ترکشون یه جملاتی دارن که تو همین قسمت که میگه فی درجات هذه الدنیه، تا به این عبارت میرسه فشرت تو، خدا میدونه شما وقتی میان تو این عالم چه کارهایی رو انجام میدین، چه کارهایی رو ترک میکنین. اینو بعد انشاءالله توضیح میدم، فعلا فقط این جملات رو یه نگاهی بهش بکنید. تا اینجا ما به این نتیجه میرسیم که به میزانی که شخصیت رشد پیدا کند، به همون میزان از جبر نماها، نه از جبر حقیقی، تسلط پدیده های جبر نما از شخصیت انسان چی پیدا میکنه؟ کاهش پیدا میکنه و انسان کم کم میتوانه به مرحله ای برسه به نام آزادی شخصیت. حالا اینجا یه سوال مهم مطرح میشه و اون اینه که جایگاه اراده برای خروج شخصیت از تحت سیطره اجبار و اضطرار و وارد کردن شخصیت در مرحله‌ای که هر کاری میکنیم با چی باشه؟ با اختیار باشه، کجاست؟ اون وقت انشالله وقتی این بحث رو مطرح کردیم، این روایت زیبا مفهومش روشن میشه. امیر المومنین سلام الله علیه، این روایت رو یادداشت بکنید، خیلی روایت زیباییست. امیر المومنین سلام الله علیه فرمودن اصل و سلامت من الزلل، البته تو این زمینه فراوان روایت داریم، التفکر قبل العمل. یه جای دیگه با تعبیر ثمه فرموده اند که فکر بنشین، فکر بکن. از اینجا معلوم میشه تفکر خیلی دخالت دارد در اختیاری کردن شخصیت انسانی. عجیب. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رو، یه مقاله ای دارم در کتاب 20 گفتارشون تحت عنوان عقل و دل، اونجا میگن اگر کسی تفکر برای او به صورت عادت در آمد، خب اینجا میدونید تفکر و عادت یه مقداری تعارض داره. اگه کاری انسان خواست بکنه تفکر بکنه، دیگه نمیگذاره اون کار عادت بشه، ولی خود تفکر عادت بشه، یه بحث دیگری است. ایشون برای اگر تفکر برای انسان عادی بشه، انسان دائما اهل فکر بشه، قدرت مالکیت در شهوات رو پیدا میکنه. حالا عبارت رو دقت کنید، فکر این فعل امر است، انت درش مستتره، خطاب است. حالا به کی حضرت خطاب کردن؟ باید تاریخ روایت رو دید. فکر ثم تکلم، بعد حرف بزنید. یعنی کلام شما نباید اجباری باشد، نباید انفعالی باشد، نباید اضطراری باشد. حالا مجبور باشه آدم یک کلمه ای رو بگه، البته گاهی هم اضطرارن باید کلامی رو بگه مثل شرایط تقیه. اون خود دین چه کار کرده است؟ جوازش رو صادر کرده. فکر ثم تکلم فتسلم من الزلل، این فای تفریع و نتیجه است. فتسلم من الزلل، اول فکر کنید بعد حرف بزنید، نتیجهش هم این میشه که سالم میمونید از لغزشگاه ها. حالا یه عده ای میان میگه آقا این لغزشگاه ها چی هستش؟ چی هست بگید؟ جبریه، قضا و قدر الهی شخصیت ما رو گرفت و نمیدونم چی تو شد بیا این حرف رو زدم، نمیدونم هیچ آقا بی فکری. البته کل حرف زدن ها رو ما نمیتونیم بگیم بی فکری، گاهی هم واقعا بعضی از حرف ها به قول حضرت امام میفرمودن ما گاهی تصمیم میگرفتیم کاری رو انجام بدیم، حرفی رو بزنیم، بعد خلافش انجام میشد، بعد میدیدیم این همان چیزی است که خواست خدا بوده است. یا به تعبیر امیرالمومنین، عرفت الله به فتح العزائم و نقض الهمم، من خدا رو این گونه شناختم که تصمیم میگرفتم کاری رو بکنم، حرفی رو بزنم، حرفی رو نزنم، یه کاری رو انجام بدم یا ترک بکنم، خلافش میشد، میفهمیدم که کنترل این کار دست خدای متعال است. و اینجاست که ما باید یقینا بپذیریم که لا جبر و لا تفویض، نه جبر مطلق نه تفویض مطلق، بلکه بل امر بین الامرین. حالا جایگاه اراده در شخصیت کجاست؟ انشاءالله هفته آینده وارد بحثش میشیم و بر شما روشن خواهد شد که آیونی که امروز بحث آزادی رو دارن در دنیای مغرب زمین مطرح میکنن، باید حتما تعریفشون از آزادی رو برای ما تبیین بکنن، وگرنه ما مشکل مفهومی پیدا میکنیم. واقعا هم مشکل مفهومی است و امروز هم تهاجم فرهنگی دیگه تهاجم واژه ها نیست، تهاجم چیست؟ مفاهیم است. دعوا سر مفهوم هایی است که آیون دارن از الفاظی که به کار میبرن مطرح میکنن. عرض کنم امشب شام، ظاهرا امروز باید روز اول ذوالقعده باشه، فردا بله، پس شب ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها هستش. این بزرگوار حق به گردن همه ما دارن. اجازه بدید من وقت سوال و جواب رو امشب جبران بگیرم. بله جبری نیست، با کمال اختیار است. بله اضطرارم نیست، نه اضطرار نیست، با اختیار، با آگاهی کامل انشالله. عرض میکنم حضورتون چند دقیقه من پیرامون حضرت معصومه دوستتون نکته بگم و از یکی از آیین مدهام خواستم بیان، نمیدونم اومدن یا نه، اگر اومدن بیان اینجا نزدیک منبر یه دوست بیت بخونن و میخوام یه نکته خیلی مهم رو حالا در دیدگاه خودم مهم خدمت عزیزان راجع به شخصیت ملکوتی حضرت معصومه عرض بکنم. عرض میکنم که ارتباط با حضرت معصومه سلام الله علیها واقعا از بهترین عوامل تولید آرامش بر شخصیت انسان است. برادران و خواهران، قم یه شهریست با این وصف که آرامش بخش است، حقیقتا همینطوره. هر جای قوم شما قدم بزنید، آرامشی که به برکت روح مقدس و ملکوتی حضرت معصومه ایجاد شده است رو قشنگ وجدان میکنید، لمس میکنید، احساس میکنید. توی روایات هم شیرین ترین تعریف راجع به قوم از روی روایات انجام گرفته است. ما هیچ جا تو روایات نداریم دیگه، نه در مورد کربلای معلا، نه در مورد نجف اشرف، نه در مورد کاظمیین کاظمین، نه در مورد سر من رعا سامر را، و نه در مورد عرض میکنم حضور مبارکتون مدینه منوره، نه در مورد مکه، حتی راجب طوس نیست، فقط راجب قم این تعبیر خیلی ظریف و زیبا آمده است. اگرم راجب بلاد دیگه آمده باشه، حداقل باید بگیم ما خبر نداریم و اون تو روایات ما تعبیر کرده اند به عرض میکنم قم عش آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و کلمه عش به معنای آشیانه است. ببینید چه تعبیر قشنگی شده است. قم آشیانه اهل بیت است. آشیانه خب معلوم محل عیشه، محل زندگی است، جایی است که معارف اهل بیت زنده می شود، تراوت پیدا می کند. یه معناشه، یه معناش هم اینه که خب انسان میره در این آشیانه، خب در آشیانه به انسان قضا میدن دیگه، به بچه هایی که وارد لانه شدن قضا میدن. معارف حکم قضای روح رو داره. انسان از ترس دشمن پناه میبره به قوم، زیر بال حضرت معصومه قرار میگیره، زیر بال ایشون هم جرم میشه، هم احساس آرامش و امنیت میکنه. شاید علت این که قوم فوق العاده آرامش بخش است به خاطر همین است که عش است، آشیانه است. و دیدین این پرنده ها رو تو راز بقا، دیدین بچه متولد شده هی کنار مادرش، مادرش هی بالش رو باز میکنه میگیره دور خودش، چیکار میکنه؟ حرارت میبخشه به اینها و اینها رو چیکار میکنه؟ آرامشون بکنه. این تعبیری که توی روایات ما نسبت به قوم انجام گرفته. طبیعی هم هست که قوم با این عظمت شیطان خیلی روش سرمایه گذاری بکنه. در روایات سفینه البحار در باب قوم، چون مرحوم آقای عاشق عباس قومی سفینه البحار رو حروف الف با روایاتش رو انتخاب کردن، خدا رحمت کنه عاشق عباس قومی رو، فرمودن من ظاهرا دو دور از اول بهار تا آخر بهار دقیق مطالعه کرده اند تا سفینه رو. میدونیم بهار یعنی جمع بحر، درسته؟ جمع بحر دریاها میشه. وقتی ایشون یه کشتی درست کرده اند و هی گشتن توی عرض میکنم این دریا و هی گوهرها رو بیرون کشیدن. مرحوم آقای فیض الاسلام رحمت الله علیه ایشون هم بنادر البهار رو نوشته اند. بنادر بندر، جایی که لنگر میگیرند و سکونت پیدا میکنن. ایشان آمدن خلاصه در کناره های ساحل بهار، عرض میکنم توی روایات استفاده کردن، ای کاش یک کسی صیاد البهار بشه که بره قواسی کنه در اعماق بهار، که من فکر میکنم مرحوم علامه طباطبایی بخشی از این کار رو انجام داده اند. حالا بگذارید، یک کتاب هم داریم به نام رشحات البهار، که رشحه، شما این گاهی روی دریا حتما رفتید، حالا انشالله بعد رفتین تابستون، گاهی یه نسیم آب روی دریا میاد، اینقدر خنکه، اینقدر زیباست، حالا تا عمق جانش احساس خنکی میکنه. حالا آیت الله شاهوادی آمدن این رشحه ها و این نسیم های بهار رو جمع کردن، رشحه ها طول بهار رو نوشتن. آج خب باز تو سفینه طول بهار هی رو حروف الف با آمدن جلو، این اصلا به حرف قین و عرض میکنم میم، قاف و میم، قم، بله. بعد اونجا این روایت مرفن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مقصودن به عرش، از عرش نظاره ای کردن به عالم وجود، یه جایی رو دیدن که درخشش خاصی دارد، نور ازش تلعلو میکنه. واقعا هم قم همینطوره، واقعا همینطور حقیقتش رو، چون پیغمبر با مجاز که کاری ندارن، با حقیقت کار دارن، حقیقت رو میبینن. سوال کردن از جبرئیل که اینجا کجاست؟ فرمودن اینجا مرکز نشر معارف عطرت شماست، خاندان شماست، معارفی که اهل بیت شما میخوان عرضه بکنن از اینجا به دنیا عرضه خواهد شد. داره در روایت نگاه کردن یه آدمی چهره سیاه بسیار زشت مکدر، یه کلاه بوغی، حالا تعبیر عاشق عباس، حالا یعنی کلاه بلندی روی سر گذاشته است. گفتن این کیه؟ فرمودن این ابلیس ایستاده دم در قوم، کسانی که میخوان وارد قوم بشن از معارف استفاده بکنن، این مزاحم اونها میشه و مانع میشه. توجه فرمود، داره که حضرت فرمودن که یا ایها الابلیس قم اخرج، پاشو و برو بیرون، که بسیاری از بزرگان ما که تاریخ قم نوشته اند وجه تسمیه قم را همین کلمه پیغمبر میدانند که فرمودن چی؟ قم باشو برو بیرون. در هر حال قم امروز در دنیا مطرحه. من یه نمونه رو امشب خدمت آقایون عرض کردم، مجله ای در کیهان لندن، تحت عنوان کیهان لندن چاپ میشه، چند وقت از این آمده بود جغرافیای ایران رو مشخص کرده بود، تمام شهرها رو راجع به رشت، ساری، اصفهان، یزد، بندرعباس، تهران، هر کدام از این جاها رو با شاخصه خود شاخصه اصلی تو دیدگاه دشمن تدوین کرده بود. اون وقت عرض میکنم بندرعباس رو نوشته بود مثلا شهر تولید صیادی و این چیزها، یزد رو نوشته بود مرکز تولید اورانیوم، حالا روشناختی اونها داشتن، اصفهان رو نوشته بود مرکز زیرزمین‌های هسته‌ای. و حالا عرض کردم تو مسجد ما برای اون سواله که منظور زیرزمین‌هایی است که مردم می‌سازند و توش خیلی آشغال جمع می‌کنن، یا واقعا زیرزمین‌های هسته‌ای به معنای از می‌خوام نظامی قضیه است، اگر شاید هم هر دوتایش باشه. بعد قوم رو یه تعبیر خیلی قابل تأمل و تفکر کرد، نوشته بود روی قوم، نوشته بود مرکز پرورش تروریسم. توجه فرمودید؟ این دیدگاهی است که دشمنان ما راجع به قوم دارند. ولی من میخوام نتیجه ای که بگیرم از این بحثی که مطرح کرده هم اینه، حضرت معصومه سلام الله علیه حلقه اتصالند بین ما با حضرات ائمه معصومی. این خیلی مهمه. اول روایت رو بگم، امام جواد فرمودن من زار قبر امتی به قومن عارفن به حقها وجبت له الجنه، وجب له الجنه. کسی که عمه ما رو در قوم زیارت کنه در حالی که معرفت به حق ایشون داشته باشه، واجب میشه برش بهشت. چرا؟ بهشت باطنش ولایت است و جهنم باطنش عداوت چیز ولایت است. دشمنی ولایت جهنم است، آتش شراره میزنه، ولایت باطنش بهشت. جریانی به وجود آمد در صدر اسلام به نام واقفیه، یعنی در زندگی ائمه، توقف کردن بر امامت امام کاظم. حضرت معصومه رو پذیرفت، امام رضا رو هم چه کار کرده است؟ پذیرفته است. امام جواد رو هم چی؟ پذیرفته است. و جالب اینجاست، تو زیارت هیچ کدام از ائمه این ویژگی نیست، فقط تو زیارت حضرت معصومه است. چه وقتی ما میخوایم سلام بدیم، سلام میدیم از پیغمبر و حضرت زهرا تا میرسیم به حضرت معصومه، بگیم سلام بر شما و سلام بر پدر شما و سلام بر چی؟ سلام بر برادر شما و سلام بر پسر برادر شما. یعنی حضرت معصومه یه واسطه میشن که هم ما رو وصل به امام قبلی میکنن، هم وصل به چهار امام بعدی. و حقیقت بهش همینه دیگه، ارتباط با مسئله ولایت. میخوام عرض کنم هر وقت دلتون گرفت کنار حضرت معصومه رفتن، از مهمترین آثار روحی و روانیش درمان افسردگی هاست. واقعا چنینه. همین که برید کنار ذریح مطهریشون بنشینید، چند لحظه بنشینید، تمام بیماری های روحیتون برطرف میشه. و من به آقایونی که میدونم هستن تو جلسه کارهای درمانی میکنن، عرض میکنم گاهی برای درمان بعضی از افسردگی ها تاکید بکنن آقایون بیماری روحی برن کنار قبر حضرت معصومه و از انفاس قدسی این بزرگوار بهرمند بشن. حالا انشالله چند لحظه، من خواهش میکنم 4-5 دقیقه بیشتر نه، به احترام حضرت معصومه بنشینید، چون اصلا ما هیچ وقت یاد این بزرگوار رو در کشور نمی کنیم. درسته؟ به احترام این بزرگوار چند بیت شعر خونده بشه و انشالله دیگه ما بیشتر از این مزاحم اوقات شریف آیون و خواهران گرانقدر نشیم. بله، نوشتن تذکر بدهیم که روایتی که بر تابلو نوشته شده مربوط به امام رضا است، روایتی که شما خواندید مربوط به امام جواد است و برای همین است که تفاوت دارد. بله. خب آقایون چند تا دعا میکنم تا تشریف دارن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدای ما رو به حضرت معصومه در دنیا و آخرت همراه بفرما، ایشون رو شافعه ما در روز قیامت قرار بده. خدایا قم مرکز تولید معارف الهی رو محفوظ بفرما. فقهای عظامی که زیر چتر حضرت معصومه مکتون گردیده اند غریق بهار رحمتت بفرما. قیام انقلاب امام عزیز که از قم شروع شد متصل به قیام حضرت مهدی که مرکز فرهنگی است در زمان ظهور حضرت ولی عصر متصل بفرما. رهبر بزرگوارمون که در قم پرورش پیدا کرد محفوظش بفرما. خدایا ما را از قم با حضرت رضا آشنا بفرما. این خواهر و برادر، این دو نعمتی که در این ماه ذوالقعده، دو اول ذوالقعده و یازدهم ذوالقعده به ما مرحمت فرموده ای، خدایا از ما راضی و خوشنود بفرما. قلوب نازنینشون را از ما راضی بگردان. عواقب امورمون را ختم به خیر بفرما.